قرآن بيان
جاودان. ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در آستانه اربعین، مسیرهای منتهی به کربلای معلا مملو از میلیون ها عاشق و دلدادگی مکتب امام حسین علیه السلام است. فرماندهی پلیس استان دیاله از خونسا شدن 5 عملیات تروریستی علیه زائران و ناکامی تروریست ها در حمله به زائران حسینی اربعین خبر داد. غالب عطیه در ادامه گفت بیش از 20 هزار نیروی امنیتی در طرح امنیتی زیارت اربعین در داخل استان دیاله بسیج شدند و این طرح تا زمان بازگشت زائران ادامه دارد. راهپیمایی و تجمع عظیم اربعین حسینی که بیش از 20 میلیون نفر از سراسر جهان در آن حضور دارند، امسال نیز به شکل سیستماتیک در رسانه‌های بین‌المللی سانسور شده است. با وجود عظمت مثال زدنی و بی‌نظیر این حماسه بزرگ، رسانه‌های بین‌المللی که از هر سوژه‌ای برای ایجاد اختلاف میان ملل مسلمان سوء استفاده می‌کنند، این راهپیمایی و تجمع 20 میلیونی را سانسور کرده و درباره آن هیچ خبر و گزارشی مخابره نکردند. به عقیده کارشناسان، به تصویر کشیدن مراسم باشکوه اربعین به عنوان عظیم‌ترین اجتماع بشری، غرب و افکار عمومی دنیا را با سوالاتی جدی و بنیادین مواجه می‌کند که قدرت‌های جهانی علاقه‌ای به طرح آنها ندارند. در آستانه اربعین حسینی، همایش ترنم عشق الهی و معراج کربلا در هنر و ادبیات در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این نشست که به همت انجمن نویسندگان قلم در مرکز بین‌المللی مطبوعات باکو برگزار شد، حاضران به بررسی سیر تاریخی نقش مکتب عاشورا در فرهنگ و ادبیات و هنر آذری پرداختند.
Necət qanağlamasın hər nə var bu aləmdə, ki zati haqqın özü əyləşir bu matəmdə.
Mərsiyə janrı Azərbaycanda.
مرثیه سرایی در ادبیات ما تأثیر عمیقی دارد. شاعران بزرگی همچون فضولی به نوعی پایه‌گذار مرثیه بودند و ما در سیر تاریخ نقش این تأثیر را در شعر بیشتر شاعران معروف می‌بینیم.
امام حسینن اربعینیندا
اکنون عظمت عشق حسینی با حضور عاشقان آقا از همه نقاط جهان در همایش اربعین مشاهده می‌شود. ما که نتوانستیم حضور یابیم، این عشق را می‌توانیم در قالب هنر بیان کنیم.
او دوورده هل من
با شاعران برجسته آذری با ادبیات عاشورایی آشنا شدم. ایستادگی در مقابل ظلم پیام عاشوراست.
در این نشست حاضران به بررسی نقش شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام در ترویج مکتب حسینی، تأثیر نهضت حسینی بر ادبیات آذری، همایش اربعین نماد عشق و ایمان و حضرت زینب سلام الله علیها پیام رسان دشت کربلا پرداختند.
چند روز دیگه اربعین حسینیه. ما جاماندگان از قافله جمع شدیم تا با بررسی نقش مکتب حسینی در هنر و ادبیات جمهوری آذربایجان به نوعی عشق قلبی خودمان را به سید و سالار شهیدان نشون بدیم و بر تلاش هنرمندان و شاعران معاصر در این عرصه تاکید کنیم.
بخشی از تاثیرپذیری هنر از مکتب عاشورا هم در این نشست به نمایش درآمد.
مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه خبرها. سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و استقبال از وی در این کشور با اعتراض گسترده گروه‌های فلسطینی روبرو شد. جنبش‌های جهاد اسلامی فلسطین و حماس استقبال از نتانیاهو در عمان را به شدت محکوم و اعلام کردند. استقبال از نخست وزیر رژیم صهیونیستی در عمان مانند خنجر زدن از پشت به ملت فلسطین بود. جنبش حماس همچنین سفرها و دیدارهای برخی سیاستمداران و ورزشکاران اسرائیلی به کشورهای عربی از جمله قطر و امارات را محکوم کرد. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن نیز با محکوم کردن سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان به این کشور توصیه کرد از سرنوشت دولت‌هایی که به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو روی آورده‌اند درس بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم ضمن انتقاد از این سفر گفت از نظر ما کشورهای اسلامی منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به رژیم قاسب صهیونیستی فضای تحرک برای ایجاد مصائب و مشکلات جدید در منطقه بدهند. وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه اسرائیل کشوری موجود در منطقه است مدعی شد تا منازعه فلسطین و اسرائیل حل نشود، مشکل فعالیت نظامی اسرائیل در دیگر نقاط حل نخواهد شد. یک مقام آمریکایی از سفر مخفیانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان استقبال کرد. وزیر خارجه بحرین هم از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط استقبال کرد. پایگاه خبری عربی 21 نوشت سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سلطان نشین عمان در چارچوب سیاست‌های این رژیم برای خارج کردن فلسطین از اولویت کشورهای عربی انجام شد. آقای میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی منطقه در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف در این زمینه گفت
دعوت از نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط سلطان قابوس سلطان عمان به مسقط و دیداری که با وی داشته متاسفانه یک نوع سنت شکنی بزرگ و مقدمه‌ای برای سفرهای رسمی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خواهد بود. خب این یک نوع خیانت آشکار به مردم فلسطین و آرمان فلسطین هست که مخصوصا در ماه‌های اخیر و اساسا هر هفته در جریان راهپیمایی‌های بازگشت از مرز نوار غزه و فلسطین اشغالی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی کشتار میشن و این مسئله حتی اعتراض غربی ها را هم برانگیخته و متاسفانه در چنین وضعیتی مشاهد این هستیم که این کشورهای عربی برای اثبات سرسپردگی خودشون به آمریکا و در واقع همراهی با آمریکا این گونه اقدامات رو انجام میده. این اقدام عمان در راستای استراتژی کلی آمریکا در منطقه هست، یعنی ایجاد ائتلاف‌های عربی صهیونیستی در سطح منطقه و بالاتر از اون تلاش کشورهای مرتجع عربی رو نشون میده برای اینکه در واقع اون در واقع تابوها یا سطحایی که اکنون برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی و حتی به رسمیت شناختن اون وجود داره رو بشکنن. همون گونه که گفتم سفر نتانیاهو به عمان در واقع یک نوع سفر رسمی محسوب میشه و این به معنای نوعی شناسایی عملی یا دوفاکتور رژیم صهیونیستی توسط عمان هست متاسفانه و این اقدامی هستش که فقط باعث این خواهد شد که رژیم صهیونیستی احساس قدرت بیشتری کنه و با در واقع وحشیگری هرچه بیشتری فلسطینی های مظلوم رو سرکوب کنه.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته به 80 هدف متعلق به جنبش حماس در نوار غزه حمله کردند. جنگنده‌های صهیونیستی ساعتی پیش یک ساختمان 4 طبقه غیر مسکونی در نوار غزه را هدف قرار دادند و کاملاً با خاک یکسان کردند. شمار شهدای 31 جمعه راهپیمایی بزرگ بازگشت و شکستن محاصره در شرق نوار غزه به 5 نفر افزایش یافت. در این راهپیمایی 85 نفر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه فلسطینی‌ها با نظامیان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن نیز یک جوان فلسطینی شهید شد و تعداد دیگر زخمی شدند.
5 شهداء وعشرات الاصابات
5 شهید و ده ها زخمی. آمار قربانیان فلسطینی در 31 راهپیمایی بزرگ بازگشت.
فلسطینیان حقوقی دارند که این حقوق هرگز از بین نخواهد رفت. به رغم همه توطئه‌هایی که از دور و نزدیک علیه ما صورت می‌گیره به مبارزه و جهاد ادامه می‌دهیم.
امر القریب والبعید علينا.
المسيرات وكالمعتاد
راهپیمایی ها طبق معمول ادامه دارد و حضور فلسطینیان در آن چشمگیرتر می شود. این در حالی است که تلاش های زیادی برای کاستن از حضور فلسطینیان در این راهپیمایی ها صورت می گیرد.
گروه های ملی و ملت فلسطین از ما حمایت می کنند. راهپیمایی های بازگشت ادامه می یابد تا زمانی که محاصره ظالمانه نوار غزه شکسته شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
رئیس جمهوری ترکیه استرداد متهمان قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی را خواستار شد. رجب طیب اردوغان گفت عربستان باید محل جنازه جمال خاشقجی و هویت همدستان محلی را در ماجرای قتل اعلام کند. در ادامه واکنش‌ها به قتل جمال خاشقجی، وزیر امور خارجه اتریش توقف ارسال سلاح از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عربستان سعودی را خواستار شد. در همین حال رئیس جمهور فرانسه با نادیده گرفتن انتقادهای داخلی و بین المللی از اقدام آل سعود گفت سخن گفتن از توقف فروش سلاح به عربستان عوام فریبی است. امانوئل مکرون به طور ضمنی از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتقاد کرد و اقدام کشورهایی مانند آلمان را که میگویند میخواهند صادرات سلاح به عربستان سعودی را به علت رسوایی قتل خاشقجی متوقف کنند عوام فریبی محض خواند. موضع‌گیری وقیحانه مکرون درباره ادامه فروش سلاح به عربستان با بازتاب‌های مختلفی از جمله مخالفت مردمی روبرو شده است.
در حالی که پارلمان اروپا با رأی قاطع از کشورهای اروپایی خواست فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کنند و قبل از آن نیز آلمان پیش قدم شده بود، اما رئیس جمهور فرانسه پس از هفته‌ها سکوت موضعی گرفت که حیرت همگان را برانگیخت. مکرون اعلام کرد این عوام فریبان است که میگویند فروش سلاح به عربستان را متوقف کنید.
فروش تسلیحات ربطی به قتل خاشقجی نداره. نباید همه چیز رو قاطی کرد. اگه اینطور باشه فردا باید فروش خودرو و چیزهای دیگر رو هم متوقف کنید.
نو On ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain.
وزیر دفاع فرانسه نیز روز گذشته در پارلمان این کشور به نمایندگان معترض گفته بود فروش اسلحه باگت فرانسوی نیست که به همین راحتی انجام شود. با این حال افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر با تجمع در نزدیکی سفارت سعودی در پاریس برخلاف نظر دولت مردان فروش تسلیحات به عربستان را به شدت محکوم کردند.
L'écrasement du Yémen avec les armes françaises, les armes américaines.
مردم یمن با سلاح‌های فرانسوی و آمریکایی کشته میشن. خاشقجی خبرنگار به قتل رسیده. اون وقت آقای مکرون با پررویی تمام میگه فروش اسلحه به عربستان ربطی به قتل خاشقجی نداره.
عربستان در جنگ یمن از سلاح‌های فرانسوی استفاده میکنه، تانک و موشک و غیره. من امیدوارم دولت فرانسه هر چه زودتر فروش سلاح به عربستان رو متوقف کنه.
تجمع اعتراضی در نزدیکی سفارت عربستان در پاریس هرچند دیر برپا شد، اما مدافعان حقوق بشر از جمله مردم مظلوم یمن امیدوارند صدایشان به گوش الیزه نشینان برسد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع سوریه با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد. نماینده سوریه در سازمان ملل در این نشست از موضع دیمستورا انتقاد کرد و گفت تأسف‌بار است که در بیانیه فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه به هیچ شکلی تروریسم و حملات تشکیلات موسوم به ائتلاف بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا به مناطق و روستاهای سوریه هیچ اشاره‌ای نشده است. بشار جعفری تاکید کرد تا کنون جنگنده های ائتلاف 69 بار به مناطق مختلف سوریه حمله کردند که بر اثر آن هزاران نفر شهید و زخمی شدند، اما فرستادگی ویژه سازمان ملل به این مسئله اصلا توجهی نمی کند. نماینده سوریه در سازمان ملل گفت ادلب را از وجود تروریست ها پاکسازی خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت ادلب به مخفیگاه جدیدی برای تروریست ها تبدیل شود. صندوق کودکان ملل متحد ضمن هشدار درباره قحطی و مرگ در یمن شرایط کودکان را وخیم توصیف کرد. یونیسف اعلام کرد بیش از نیمی از جمعیت یمن در مرز قحطی و مرگ هستند و شرایط حاکم در یمن همچنان رو به وخامت است. بنابر گزارشی که این نهاد منتشر کرده، صدها هزار کودک به شدت با خطر سوء تغذیه مواجه هستند، به طوری که زندگی آنها تهدید می شود. بر اساس اعلام یونیسف در مجموع 14 میلیون نفر در مرز قحطی و مرگ هستند که این تعداد بیش از نیمی از جمعیت یمن را تشکیل می دهد. تشکر می کنم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. خدا نگهدار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید. آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید.
از سلاله پاکان بود. زمانه را انتظار فراوانی باید تا همچون اوی را به عرصه علم و دانش عرضه کند. هم مقامش دین بود و ترویج معارف حقه. به اهل بیت علیهم السلام عشق فراوان داشت و در هر کاری توسلش به این خاندان پاک بود. چه سخت بود نبودنش و چه جانکاه بود رفتنش. با رفتنش چندین شاخه از معارف بشری به فرجام آمد و همه دانش پژوهان و دانش دوستان را به سوگ نشاند.
آنان که قدم در طلب عشق نهادم، زان روی نهادم، پاکیزه نهادم دادم به خلق از نظری قرب مقام. آزن نبری که از نظر خلق فتادم.
با سلام به شما عزیزان شنونده و آرزوی روزهای خوش و ایامی سعادت آکند، برنامه دیگر از رشته برنامه های حیات طیبه را تقدیم می کنیم. در این برنامه و برنامه های آینده به شرح زندگانی فقیه اهل بیت، مرد تقوا و فضل، مرجع تقلید، مؤلف آثار گرانقدر و محقق سخت کوش، آیت الله العظما سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی اعلی الله مقامه خواهیم پرداخت. آیت الله العظما مرعشی نجفی را بسیاری از آنان که در حوزه علمیه قم تحصیل کرده اند یا با تحقیق، تألیف و احیای آثار و متون دینی آشنایی دارند به خوبی می شناسند. این مرد بزرگ در بین توده مردم به عنوان مرجع تقلید شناخته می شد و در میان آنان که سری در کتاب داشتند و در پی تحصیل علم و آگاهی به علوم و فنون مختلف بودند، آیت الله العظما مرعشی نجفی را به عنوان محقق پر اطلاع و راهنمای تحقیق و تألیف می شناختند. اگر نامی از نسخه نایابی می شنیدند، نشان دقیق آن را از آیت الله مرعشی می گرفتند. اگر در شناسایی شخصیتی علمی سیاسی فقهی در می ماندند، تفصیل زندگانی و بیان موقعیت وی را از ایشان می جستند. اگر در شناخت دقیق نسخه‌ای به تردید می افتادند، باز آن بزرگ مرد بود که راه نما بود و روشنگر زوایای تاریک تحقیق و پژوهش. مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی در خاندان علم و ادب و فقاهت پای به عرصه وجود نهاد. نسب ایشان با سی و اند واسطه به امام همام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام می رسد. نیاکان وی فقیهان بلند پایه و امیران صاحب نامی بودند که مدتی را در شمال ایران حکومت می کردند و حکومت شیعی سادات مرعشی را به وجود آوردند. در این خاندان مبارزان فراوانی پا به عرصه وجود نهادند و در دوران حاکمیت مغولان زمانی دراز با آنان به ستیز پرداختند. نقابت سادات که از دیرباز یکی از مشاغل مورد احترام و با ابهت جامعه بود، مدتی طولانی از آن خاندان مرعشی بود. جویندگان اطلاعات گسترده را در این باره به مطالعه کتاب‌هایی که در خصوص خاندان سادات مرعشی مازندران نگارش یافته است توصیه می‌کنیم.
ای سر تو در سینه هر محرم روز، ای سر تو در سینه هر محرم روز، ای بست در رحمت تو بر همه باز، ای بست در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آورد هر کس که به درگاه تو آورد نیاز، محروم ز درگاه تو که
مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی در 20 صفر سال 1315 هجری قمری در شهر نجف به دنیا آمد. پدر وی مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی از فقها و اصولیین به نام نجف به شمار می رفت و در فنون مختلف علمی مهارت داشت. آیت الله مرعشی از طرف جده پدری به صفویه میرسند و جده اعلای ایشان آقا بیگم دختر شاه عباس صفوی بود. پاره‌ای از شرح حال نگاران تا تاریخ تولد وی را سال 1318 هجری قمری ذکر کرده اند که بنا به نوشته فرزندشان حجت الاسلام دکتر محمود مرعشی درست نیست و تاریخ تولد وی همان 20 صفر سال 1315 هجری است. جهت آگاهی از اوان زندگانی حضرت آیت الله مرعشی نجفی، توجه شما را به بیانات حجت الاسلام دکتر سید محمود مرعشی فرزند گرامی آن بزرگوار جلب می کنیم.
صحبت از زندگی نامه مرجع عالی قدر و فقیه اهل بیت علیهم السلام مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی علی الله مقامه الشریف می باشد. زندگی پرنشیب و فراز ایشون اونقدر مفصله که ما اگر چندین جلسه و جلسات بخوایم اختصاص بدیم به زندگی نامه ایشون موفق نخواهیم شد، ولی به هر حال رؤوس مطالب رو، هر آنچه که به یاد داریم یا از نوشتجات لابلای نوشتجات به دستمون رسیده، برای شما شنوندگان بازگو خواهیم کرد. نامشون سید شهاب الدین مرعشی نجفی در بامداد چهارشنبه 20 صفر سال 1315 هجری قمری در نجف اشرف اتفاق افتاده. ایشون فرزند مرحوم آیت الله سید شمس الدین محمود مرعشی متوفا به سال 1338 که خود نیز از علما بود و قبلا شنیدید. روزی که ایشون به دنیا میان، بنابر یک کتابچه‌ای که از جدمون بر جای مانده، مرحوم آیت الله سید شمس الدین محمود که به خط خودشون میباشد، درباره تولد و ولادت مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی چنین مرقوم فرمودند: ولادت فرزند عزیزتر از جانم روح روانم سید شهاب الدین نجفی مرعشی در نجف اشرف سحر چهارشنبه 40315 و پس از ولادت و تطهیر فرستادم قنداقه او را به حرم جدم امیر المومنین علیه السلام و به او سپردم. بعد فرستادم منزل استادم آیت الله حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی، ایشان اسم خودشان را که محمد حسین باشد به او مرحمت کردند. بعدن بردن خدمت استادم ثقت الاسلام نوری صاحب کتاب مستدرک، ایشان نیز ابوالمعالی لقب دادند. سپس فرستادم خدمت مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر، ایشان شهاب الدین لقب دادند. و درباره این پسر خیلی زحمت کشیدم و در ایام حمل والده اش مواظب بودم آن مخدر غذا و لقمه مشتبه نخورد و با زنها مشغول غیبت کردن نباشد و هاکذا. اجمالاً آثاری از این پسر میبینم، امیدواری ها دارم که در آتیه مروج دین اجدادش باشد. این عبارت ها همونگی اونی که عرض شد، پدر ایشون و جد ما این عبارت رو در دفترچشون مرقوم فرمودن. مادر ایشان مرحومه مغفوره علویه صاحب خانم سبیه مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی که به سال شب 28 رمضان 1299 هجری قمری در تبریز اتفاق افتاده و از مخدرات بسیار بسیار فاضله و متدینه بوده، که مرحوم آیت الله العظما در بدو طفولیت قرآن کریم رو هم مدتی نزد والدشون فرا گرفتن، قرائت قرآن و تجوید رو. اینجا نکته‌ای که ذکر اون ضروری به نظر میرسه، بعضی ها اشتباهاً ولادت حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رو سال 1318 هجری قمری ثبت کردن و این درست نیست و صحیح آن همون 1315 هجری قمری است.
چو نفس کور دل بگذار و بگذار